در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 13 فروردین ماه 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با دوم ماه آوریل سال 2011 میلادی. دوستان، همراهان و عزیزان شنونده در هر گوشه از ایران و جهان که هستید، درودهای گرم ما رو بپذیرید. روز 13 بدر هم از راه رسید، روز پاسداشت طبیعت، روز شکرگزاری برای بزرگترین موهبت، برای عشق ورزی به زمین زیبای من. مطمئنا ساکا و باربندیل پیکنیک و تفرج رو یا بسته اید و یا در حال بستنش هستید و شاید هم در حال پختن غذاهای پیکنیک. خوشی بچه ها هم که حتما وصف ناپذیره. عزیزان، برای یکایکتون روزی سرشار از مهر و دوستی آرزو میکنیم و یادمون باشه که در این روز پاسدار هر آنچه که حیاتمون به حیاتش بسته باشیم. و نوشین سید حسینی اینجاست با تازه ترین خبرها، چرا که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. راستی یادم رفت بگم که خودم الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو عهده دارم در 58 دقیقه آینده. و نوشین هم همکار همیشه و در تمامی شیفت ها و ساعت شبانه روز با نشاط هم اینجاست. نوشین، خبر تازه چه هست؟
متشکرم الهی. قبل از هر چیز، الان که وارد اولین دقایق یا لحظات روز 13 بدر شدیم، برای اینکه 13 رو بدر کنیم، گرچه من فردا کار میکنم، مجبورم که بلافاصله بعد از استیو برم بودم سراغ گلدونای تو، تمامشون رو به هم دیگه گره بزنم. اما اگه از خبر بخوای، یه خبر از ایران دارم در مورد درگذشت پدر میرحسین موسوی و پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی. و هند که محدودیت‌های تازه‌ای رو در تجارت با ایران اعمال می‌کنه، و همینطور چند تا خبر از کشور همسایه عراق و البته سوریه و افغانستان. خلاصه کشورهای همسایه‌مون خبرساز شدند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی و تازه‌ترین خبرها.
متشکرم. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی را تسلیت گفت. بر پایه گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه روز پنجشنبه با انتشار پیامی درگذشت پدر میر حسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران را به وی تسلیت گفته است. میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، روز چهارشنبه در منزلش در تهران به دلیل کهولت سن از دنیا رفت. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه همچنین از برگزاری مراسم تشییع جنازه برای پدر میر حسین موسوی جلوگیری کرده و شماری از کسانی را که برای شرکت در این مراسم گرد هم آمده بودند بازداشت کردند. اما از هند بشنویم. دولت هند شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، محدودیت‌های تازه‌ای را در روابط بازرگانیش با ایران اجرا می‌کند. به این ترتیب هر گونه تجارت کالا و تکنولوژی با ایران که می‌تواند به برنامه هسته‌ای این کشور کمک کند، ممنوع است. محدودیت جدید در مورد تجارت با جمهوری اسلامی در قالب بازنگری سیاست‌های تجارت خارجی هند بین سالهای 2009 تا 2014 اتخاذ شده است. روز جمعه در پی تظاهراتی که در شهر سلیمانیه واقع در شمال عراق علیه دو حزب اصلی کرد برگزار شد، دست کم 18 نفر زخمی شدند. چند پلیس، یک تظاهرکننده و یک خبرنگار از جمله مجروحان این حادثه هستند. به گفته شاهدان، در این تجمع که عصر روز جمعه در میدان تحریر در مرکز این شهر واقع برگزار شد، بیش از 4000 تن شرکت کرده بودند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. تظاهرات در چند شهر سوریه پس از برگزاری نماز روز جمعه. تظاهرات علیه حزب حاکم، حزب بعث. در لیبی مخالفان میگویند که آماده پذیرش آتش بس مشروط هستند. و نگرانی از کاهش تولید نفت در لیبی و همچنین کاهش صادرات نفت از این کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که همگی به گرانی قیمت نفت انجامیده. و عزیزان سیزده بدر. از ریشه های تاریخی سیزده بدر از کارشناس جشن ها و آیین های ایرانی خواهیم شنید. پیک فرهنگ، جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا رو خواهید شنید و همه اینها و بیشتر در همین 54 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. خبرگزاری ها گزارش دادند که پس از نماز جمعه در چند شهر سوریه تظاهراتی علیه حزب بعث برگزار شده است. این تظاهرات دو روز پس از سخنرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مجلس این کشور به وقوع می پیوندد. بهروز کارونی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری ها دوما در حومه شهر دمشق پایتخت سوریه صحنه تظاهرات صدها نفر بود که با پرتاب گاز اشکاور از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدند. تظاهرات مشابهی نیز در بنادر لازقیه و بانیاس و همچنین شهر درعا برگزار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سیاسی سوری نوشت که تظاهرات به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی و طرفداران بشار اسد در اطراف مساجد صورت گرفت. پیشتر مخالفان بشار اسد روز جمعه را به عنوان روز شهدا نامگذاری کرده و خواستار برگزاری تظاهرات به یاد بیش از 70 نفری شدند که در جریان تظاهرات ضد دولتی جان خود را از دست دادند. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که حداقل 5000 نفر روز جمعه در شهر درعا تظاهرات کردند و خواستار آزادی شدند. آسوشیتد پرس همچنین نوشت که شمار بسیار زیادی از نیروهای امنیتی در این شهر مستقر شده بودند، اما با این همه برای پایان دادن به تظاهرات مداخله نکردند. سوریه از حدود 2 هفته پیش شاهد تظاهرات ضد دولتی بوده است. این تظاهرات با واکنش منفی بشار اسد مواجه شده است. وی انگشت تام را متوجه دشمنان سوریه کرده و نارامی‌های کشورش را توطئه از سوی بیگانگان برای تجزیه سوریه نامیده است. در این حال به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس حداقل 300 نفر در شهر درعا با در دست داشتن پرچم سوریه و بشار اسد تظاهرات کردند. از سوی خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شهرهای کردنشین قامشلی و آمودا در شمال شرقی سوریه در روز جمعه صحنه تظاهرات ضد دولتی بودند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه صدها کرد سوری در این تظاهرات شرکت داشتند نوشت که حدود 200 نفر نیز در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش این نخستین تظاهرات ضد دولتی در منطقه کردنشین سوریه به شمار می رود. در این منطقه حدود 300,000 کرد زندگی می کنند. در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز جمعه گزارش داد که به دستور بشار اسد کمیته‌ای برای تحقیق در خصوص مرگ شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور تشکیل شده است. سانا همچنین خبر داد که به دستور بشار اسد کمیته دیگری برای تعیین تکلیف وضعیت 150,000 کرد در منطقه حسکه تشکیل شده است. بر اساس آمارگیری سال 1962 میلادی تا کنون به این 150,000 نفر تابعیت سوری داده نشده است.
مخالفان در لیبی اعلام کردند که آماده پذیرش آتش بس مشروط هستند. مصطفی عبدالجلیل، یکی از نمایندگان اپوزیسیون در لیبی، روز جمعه پس از دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی، گفت مخالفان آماده هستند تا آتش بس را بپذیرند به شرط اینکه نیروهای قذافی از شهرهای محاصره شده عقب نشینی کنند. آخرین تحولات لیبی در گزارشی از رضا جمالی.
پس از چند روز نبرد شدید و دست به دست شدن چند شهر در شرق لیبی میان مخالفان و نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی، اینک صحبت از آتش بس مشروط شده است. یکی از نمایندگان مخالفان حکومت معمر قذافی در شهر بنغازی در گفتگو با نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی میگوید اگر قذافی نیروهایش را از شهرهای محاصره شده عقب بکشاند و در غرب این کشور شرایط آزادی بیان را تضمین کند، مخالفان آتش بس را میپذیرند. با این حال طبق آخرین گزارش رسانه‌های خبری، نبردها در اطراف شهرهای بریقه و مصراته در حال جریان است. همچنین خبر ملاقات فرستاده ویژه دولت معمر قذافی به لندن برای گفتگو با مقامات بریتانیا از دیگر خبرهای مهم مرتبط با تحولات لیبی است. وزارت خارجه بریتانیا این ملاقات با نماینده دولت قذافی را به صراحت تایید نکرده، اما گفته است در تمام تماس‌هایی که با مقامات لیبی داشته به روشنی از کنار رفتن معمر قذافی از قدرت پافشاری کرده است. با این حال و به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد دولت قذافی عبدالعتی العبیدی گفته است که دولت لیبی همچنان با قدرت‌های غربی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه در حال گفتگو برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران این کشور است. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان حکومت معمر قذافی در توافق با شرکت نفت قطر قرار است این کشور عربی حوزه خلیج فارس وظیفه بازاریابی نفت صادر شده از حوزه تحت تسلط مخالفان حکومت قذافی را بر عهده بگیرد. مخالفان قذافی اعلام کردند که در ازای فروش نفت امکان خرید اسلحه و دیگر ادوات جنگی را پیدا خواهند کرد. همچنین به گزارش شبکه خبری العربی، سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با این شبکه خبری اعلام کرد که دولت آمریکا با مخالفان در لیبی در ارتباط است و درباره موضوع تحویل سلاح به آنها در حال بررسی است. اما طبق همین گزارش، نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکید کرده است که دولت آمریکا در زمینه فروش و یا تحویل سلاح به مخالفان معمر قذافی شتاب زده اقدام نمی کند. در همین رابطه روز پنجشنبه آندرس فوس راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که موضوع فروش و یا تحویل سلاح‌های جنگی به مخالفان معمر قذافی منتفی است. با این حال خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که با پذیرش مسئولیت عملیات پرواز ممنوع بر فراز لیبی توسط ناتو، آمریکا قصد دارد تا تعدادی از هواپیماهای جنگی خود را از منطقه عملیاتی لیبی خارج کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما در حالی که اعتراض‌ها و تظاهرات خیابانی در بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه دارد، بهای نفت در بازارهای جهانی روز به روز بالاتر می‌رود. نگرانی از کاهش تولید در لیبی و صادرات نفت از این کشور و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دلایل افزایش بهای نفت است. فریدون زرنگار.
روز جمعه همزمان با ادامه تظاهرات در بسیاری از کشورهای عربی بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین حد خود در دو سال و نیمه گذشته رسید. در آغاز روز جمعه در بازار نیویورک هر بشکه نفت با بهای 107 دلار و 65 سنت معامله شد، اما در طول روز و پس از انتشار گزارش بازار کار در آمریکا به 107 دلار و 84 سنت رسید. در بازار لندن هم بهای یک بشکه نفت خام برای تحویل در ماه آینده از مرز 117 دلار گذشت. به باور تحلیلگران بازار نفت، ناروشن بودن آینده لیبی و به ویژه نبرد بر سر شهرهای نفتی راسلانوف و برایقا در این کشور از جمله عوامل فشاردهنده بهای نفت به بالاست. برندگان افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی کشورهای صادرکننده نفت هستند که درآمدشان از محل فروش نفت در دو سه سال گذشته به گونه‌ای بی سابقه بالا رفته است. پیش بینی می شود که در صورت محاسبه 100 دلار برای هر بشکه نفت به طور متوسط، درآمد کشورهای عضو اوپک سازمان صادرکننده نفت در سال جاری میلادی از مرز 1000 میلیارد دلار خواهد گذشت. همین پیش بینی می گوید کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اروپا برای تأمین هزینه نفت مورد نیاز خود باید 2.3% تولید ناخالص داخلی خود را پرداخت کنند. چین به عنوان دومین وارد کننده بزرگ نفت دنیا پس از ایالات متحده آمریکا با احتساب بهای 100 دلار برای هر بشکه باید حدود 206 میلیارد دلار برای خرید نفت مورد نیازش بپردازد که 50 میلیارد دلار بیش از سال گذشته میلادی است. هنوز پیامدهای فاجعه فوکوشیما و سیل و تسونامی در ژاپن برای اقتصاد این کشور قابل پیش بینی نیست، اما از آنجا که ژاپن یکی از مهمترین خریداران نفت در بازارهای جهانی است، هر گونه تغییر در حجم نفت مورد نیاز این کشور میتواند بر قیمت نفت در بازارهای جهان تأثیرگذار باشد. به رغم کاهش میزان صادرات نفت، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی هم در سالهای گذشته به گونه چشمگیر افزایش پیدا کرده است و به طور متوسط به بیش از 80 میلیارد دلار در سال رسیده است. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، اما سرنوشت بخشی از این درآمدها در حاله ای از ابهام قرار دارد. از جمله در ماه‌های آخر سال گذشته خورشیدی، مسئله واریز نشدن حدود 12 میلیارد دلار درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور در رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیار جنجال‌آفرین شد. به گفته جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، دیوان محاسبات مدعی است 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی سالهای 88 و 89 که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز میشد، واریز نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان، شورای شهر تهران و سازمان تاکسیرانی در تمامی ماه‌های گذشته خواستاران شدند تا قیمت 7 برابر شده گاز برای تاکسیرانان، قیمت CNG کاهش یابد. آرش حسنیا در گزارشی سرنوشت این درخواست را بررسی کرده است.
سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، آب پاکی را روی سر رانندگان تاکسی ریخت. او در پاسخ به درخواست شورای شهر تهران و سازمان تاکسیرانی برای کاهش قیمت CNG تاکسی ها گفته با اینکه مشکلات تاکسی های گازسوز یکی از دغدغه های مسئولان است، اما کاهش قیمت گاز برای تاکسی ها امکان پذیر نیست. قیمت هر متر مکعب CNG که تا پیش از این 40 تومان بود، پس از قانون هدفمندی یارانه ها به 300 تومان افزایش یافته است. 7 برابر شدن قیمت گاز مورد نیاز تاکسی های گازسوز در حالی است که آنها تنها اجازه یافتند کرایه ها را تا 15% افزایش دهند که به معنای افزایش فشارها بر وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی در شهرهای مختلف ایران به ویژه تاکسیرانان تهران است. البته در این بین محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، همواره از توجه ویژه محمود احمدی نژاد نسبت به صنف رانندگان سخن گفته است.
سوء استفاده توی این شرایط جفاست به این دولتی که به مردم 100% اعتماد کرده، دولتی که رئیس جمهورش تذکر میده به هیچ اون حق ندارید به مردم اهانت کنین تو این طرح. به یک راننده نباید اهانت. من حالا یه وقتایی اگه پا بشه اون پشت پرده رو میگم که آقای دکتر احمد نژاد چجوری از رانندگان داره دفاع میکنه. واقعا اعتقاد داره یک نفر تو جلسه یک کلام گفت بعضی از راننده تخلف میکنن، ایشون به شدت ناراحت شد. آقای دکتر احمد نژاد گفت من میدونم راننده چی میکشه، من قبولشون دارم، من رئیس جمهورم، همه راننده رو قبول دارم، بهشون عشق میورزه آقای دکتر احمد نژاد.
رانندگان، اهم از رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و رانندگان شبکه حمل و نقل شهری، نخستین گروه از اصناف بودند که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواجهه با قیمت‌های چند برابر شده قرار گرفتند. رانندگان در برابر چند برابر شدن قیمت سوخت تنها اجازه گرفتند کرایه‌ها را 15% افزایش دهند، اما مشکل رانندگان تنها سوخت چند برابر گران شده نبود. آنها مجموعه ای از مشکلات قدیمی دارند که حال چند برابر شدن قیمت سوخت یا گران شدن لوازم یدکی مورد نیاز و دیگر اقلام آنها به فهرست مشکلات رانندگان افزوده شده است. البته محمد رویانیان چندی قبل که در جمع رانندگان حاضر شده بود، با این سخنان اندک امیدهای رانندگان را نیز ناامید کرد.
حالا شما هم بالاخره هرچی 40-50 سال مشکل بود عمر به ما گفتید، دمتون گرم، اشکال نداره. ما هم نه سوپرمنی، نه زورو، نه شزن، چی اسمش؟ قرار نیست که یه شمشیر بکشیم یا مثلا یه عجی مرجی بکنیم به قول آقای لنگری مشکل همه رو 50 ساله رو که ساختار و سیستم سنتی هنوز به قول جوان خودمون این سیستم سنتی، این سیستم ناکارآمد رو نمیتونیم یه دفعه درست کنیم. 40-50 سال اینجوری مسائل بافته شده و به اینجا رسید. بنابراین من خواهش کنم یه به حساب عدم توجه به فرمایشتون یا عدم احترام به خودتون تلقی نکنم. من مشکلات شما رو پیگیری میکنم.
CNG تاکسی ها ارزان نمیشود. این آخرین پیام دولت به رانندگان تاکسی های شهری است.
و ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز مطرح ایرانی که از سینمای جنگ برخاسته، در یک برنامه تلویزیونی از فضای امنیتی حاکم بر جامعه و فرهنگ ایران انتقاد کرده و گفت خواهان اصلاحات در نظام است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به حرفای ابراهیم حاتمی کیا.
وای به حال وقتی که فضای فرهنگ و کشور امنیتی شود. این بخشی از انتقادهای ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز مطرح ایرانی در برنامه زنده راز است که شب گذشته با چند ساعت تأخیر از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی و با مجریگری نادر طالبزاده، سینماگر نزدیک به حکومت ایران، پخش شد. ابراهیم حاتمی کیا که از مهمترین سینماگران جنگ و از مطرح‌ترین فیلمسازان ایرانی است، در خصوص آخرین فیلمش گزارش یک جشن در این برنامه حضور یافته بود. او ضمن انتقاد از امنیتی شدن فضای فرهنگ و جامعه ایران از ضرورت اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی گفت و اینکه در مقابل حوادث دو سال اخیر نمیتوان سکوت کرد. سازنده فیلم‌های تحسین شده ای چون از کرخه تا راین، آژانس شیشه‌ای، روبان قرمز و برنگ ارغوان در بخشی از صحبت‌های خود می‌گوید فیلم گزارش یک جشن را ساخته چرا که نمی‌توانسته در مقابل اتفاقاتی که در دو سال اخیر در ایران افتاده سکوت کند.
من نمی‌تونم چشمم ببندم بگم جوان این جامعه، شرایطی که تو این جامعه رخ داد تو همین دیگه دو سال اخیر مگه میشه پنهانش کرد؟ خب من دارم به زبان خودم توضیح میدم.
من الان نگاه می‌کنم من چرا این فیلمو ساختم؟ من محافظه‌کار اگه بودم نمی ساختم. سرم اگه به آغور خودم گرم بود که نباید وارد این بحث میشدم. آره یه فیلم عادیه دور هم جمع بشیم و بعد تناقضای من و مال این مملکت با این مشخصات دلم می‌خواست که حرف روزم رو بزنم منتها با تعبیری که خودم میفهمم. من متعلق به هیچ رنگ و گروه حزبی نیستم.
آقای حاتمی کیا همچنین از فضای امنیتی فرهنگ و حاکم بر جامعه ایران انتقاد کرده و میگوید ما خواهان اصلاحات هستیم.
وای به وقتی که فضای امنیتی بشه. وقتی امنیتی بشه خب همه اون قدرت داره، او حرفشو پیش میبره. خیلی بی‌انصافیه. خیلی بی‌اخلاقیه فیلمساز یا هر هنرمندی که خفقان ایجاد بکنه. این خفقان خیلی بدتر از خفقان سیاسی تو کشور. من قصدم کشورمه که این کشور مال ماست. این نظام باید تحلیل، باید این اصلاح بشه. اصلاحات میخوایم، همه هم میدونیم این اتفاق باید بیفته با زبانهای مختلف. اینو وقتی نخوایم بگیم، اینو نگو، هیچیشو نگو، بدون دست کسی که امنیتیه دیگه زبان باز به این بحث نکو، میشه این که فیلم پنج سال من میبینه توی اکران نمیاد دیگه.
ابراهیم حاتمی کیا که فیلمسازی را با فیلم‌های شاخص سینمای جنگ چون مهاجر و دیدبان آغاز کرده، 5 سال پیش فیلمی ساخت به نام برنگ ارغوان که به محاق توقیف رفت و سال گذشته امکان اکران یافت. فیلمی که مورد تحسین و استقبال اکثر مخاطبین و منتقدین قرار گرفت.
یه فرصت دیگه دیگه محاق جمعه برد.
زیاد منتظرم. آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا که گزارش یک جشن نام دارد و در جشنواره فیلم فجر سال گذشته مورد بی‌توجهی داوران قرار گرفت، تا کنون از سوی سینماگران حامی دولت مورد انتقاد قرار گرفته و آنها میگویند حاتمی کیا با این فیلم به نفاق دامن زده است. او پیش از این نیز به خاطر ساختن فیلم دعوت که به موضوع سقط جنین می‌پردازد مورد انتقاد گروهی از مدیران سینمایی و سینماگران جنگ در ایران قرار گرفت، کسانی که او را متهم کردند که از جریان اصلی فیلمسازی خود خارج شده است. ابراهیم حاتمی کیا در برنامه راز از جو حاکم بر فضای امروز ایران گله می‌کند.
من قصه می‌خورم به قرآن، باز وقتی این جوانا رو مقابل هم می‌بینم یعنی گریم می‌گیره از اتفاقاتی که می‌افته. اونم سنش پایین، اینم سنش پایین، شاخ به شاخ هم در از وقتا تو شرایط هایی که تو دیگه حالا دیگه اونو بحثه است که ای کاش تحمل نظام جوری بود که وارد این حرفا می شدیم، ولی هنوز به نظر میاد عصبیه، عصبی نمیذارن اتفاق راحت بیاد. ولی من دوست دارم از نه حرف بزنم از این شرایط هایی که الان هست.
احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت در سایت الف از انتقادات ابراهیم حاتمی کیا که از آن به عنوان برخورد صادقانه نام برده سپاسگزاری کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بالاخره رسیدیم به موضوع دلخواه. امروز 13 فروردین روز 13 بدر است، روزی باستانی برای محترم شمردن طبیعت، روز پاسداشت زمین زیبای من. در مورد ریشه های باستانی 13 بدر و یا روز 13 فروردین گفتگوی داشتم با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و کارشناس آیین ها و جشن های ایران باستان. دیدگاه او را در این باره جویا شده ایم.
ما میدونیم که در کتیبه های سومری و بابلی جشن نوروز 12 روز طول میکشیده و روز 13 رو جشن در آغوش طبیعت برگزار میکردند. به نظر میاد که این جشن در سومر و بابل در اکد باستان به شکلی برگزار میشده، بعدها در ایران پیش از اسلام به شکل مراسمی برای دعای باران برگزار میشده و بعدها با تغییر و تطوراتی به دوران قاجاریه میرسه که قدیمی‌ترین زمانی که ما میتونیم برای مراسمش منبع مکتوب پیدا بکنیم که به هر دلیلی که بوده در انحصار زنان قرار میگیره و همینطور که مایشل در خاطراتش نوشته تو دولت هم عوارضی وضع میکنه که این زنهایی که میرفتن به صحرا ازشون عوارض دریافت میکنه.
آقای قیاس‌آبادی، در مورد این نحوست 13 و بیرون رفتن برای در کردن 13، آیا شواهد تاریخی برای اینها وجود دارن؟
ببینید، نحس بودن عدد 13 از اروپا به ایران آمده. ایرانیان به نحس بودن عدد 13 باور نداشتن و در هیچ منبع مکتوب یا منابع معلوم شناسی سراغ نداریم که روزی از سال رو حالی 13 هم باشه یا هر روز دیگه رو نحس و بعضی ها هم بین 13 به در و نحس بودنش ارتباطایی رو سر میکنن پیدا بکنن، اما همچنان که نحس بودن شب چله هم درست نیست. اون هم از باورهای جدید است. شب چله رو مردم بیدار میشستن تا بامداد تولد خورشید رو تماشا بکنن، به جشن شادی پایکوبی میپرداختن. اما در مورد سبزه باب انداختن، گره زدن سبزه و غیره، عموما مراسم سال نو که در ایران چه در کشورهای مجاور ارتباطی با بخت گشایی داشته، یعنی مردم به خصوص دخترها و دخترهای جوان این رو به نوعی برای فالگیری یا نوعی آرزو کردن برای اینکه بختشون باز بشه از این مراسم می کردن. مثلا در چیزه به در هم باز مراسم درگذار می شده برای که جنبه همین نوعی فالگیری، نوعی آرزو کردن برای آینده، برای بخت گشایی. اینها عموماً بخش های پیوسته و جدای ناپذیر آیین های نوروزی توی اسناد سومری و بابلی هم در حدود 4000-4500 سال پیش دنبال کرد.
آقای مرادی قیاس‌آبادی، آیا این تصور و برداشت صحیحه که 13 به در و انداختن سبزه به آب و گره زدن سبزه همه جای در فرهنگ باستان ایران داره؟
بله، دقیقاً همینطوره. یعنی هر کدام اینها رو اگر هم جز به جز نتونیم ردش رو دنبال بکنیم در اسناد باقی مانده، اما اشارات گذرا از همه اینها لااقل از چند هزار سال پیش تا به امروز باقی مونده. بسیاری از اونها شکلشون تغییر کردن که امیدوارم با کوشش‌های همگانی سعی کنیم به اون آرمان‌های نخستین اونها بازگردیم.
آقای قیاس‌آبادی، از دیدگاه شما در هیچ کدام از آیین نوروزی خرافه وارد شده؟
بله، در جشن‌ها و آیین‌های مردمی خرافه خیلی زیاد است. منتها هر چقدر در طول زمان جلوتر میاییم، به دوران معاصر نزدیک میشیم، تعداد این خرافه ها بیشتر میشه. ببینید، در مراسم آیین‌های نوروزی در دوران باستان، مردمانی که پیرو ادیان گوناگون ایرانی بودند، این مراسم رو که در پاسداشت از طبیعت بوده برگزار میکردن، یعنی در طول ماه اسفند از روز پنجم اسفند که جشن اسفندگان در بزرگداشت زنان و زمین بارور شروع میشه، به جشن گلدان میرسه که گل میکاشتن، باغات و کهزارها رو آماده زراعت میکردن، تا روزی که برای لالروبی قنات‌ها در نظر گرفته بودن در 19 اسفند ماه این کار رو انجام میدادن. همه اینها برای گرامی داشت و پاکیزگی طبیعت و مظاهر اونه. اما الان به بالعکس شده. الان هیچ کدام این کارها که انجام نمیشه، هیچ باورهای خرافی که کم و بیش در دوران جدید مرتبا به این اضافه میشه و اضافه بر همه اینها، من به خصوص میل دارم به این قسمت تاکید بکنم که برای پیشینیان ما سیزده به در روزیه برای پاسداشت طبیعت، برای پاکیزگی طبیعت. اما در دوران معاصر انبوه مردمی که به صحرا میرند، شاخه هایی که میشونند، آتش سوزی هایی که به راه میاندازند، زباله هایی که در طبیعت رها میکنند، در مجموع میتونم بگم باید منصفانه و واقع بینانه بگیم که برای آن این زد بانوی زمین سرسبز که ایرانیان به اون اعتقاد داشتن، اکنون هیچ روزی از سال غم‌انگیزتر و مخربتر از روز سیزده به در و این کاریست که ما نادانسته داریم بر سر طبیعت خودمان در میآوریم.
با دیدگاه رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و کارشناس آیین‌های باستانی ایران، آشنا می‌شدید در مورد سیزده به در، زمین زیبایمان را پاس بداریم. و عزیزان، به نیمه دوم این مجله نزدیک میشیم.
الهی جان، من هم سبزیاتو برات گره زدم آوردم گذاشتم روی میز، چون آقای قیاس‌آبادی گفت که ریشه باستانیدار. البته من نه شاخه شکوندم نه آتیش کشیدم هیچ جا رو.
عزیزان حالا شما ببینید ما از دست این نوشین سید حسینی چه میکشیم که تمام روی سبزهای روی میز من رو رفع و گره زده به فرمایش آقای قیاس‌آبادی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این روز 13 به در خوش آمدید عزیزان. اجازه بدید که مجله رو با تازه ترین خبرها از نوشین سید حسینی آغاز کنیم و پس از اون برنامه یه هفتگی پیک فرهنگ رو خواهید شنید.
متشکرم الهه. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای از افزایش حکم زندان رهبران بهایی محبوس در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان شد. 7 تن از رهبران بهاییان در ایران تابستان سال جاری در دادگاه بدوی به 20 سال زندان محکوم شدند. این حکم با رأی دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش یافت، اما روز پنجشنبه جامعه بین‌المللی بهاییان از افزایش دوباره این حکم به 20 سال زندان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون در این بیانیه از مقام‌های ایرانی خواسته که وضعیت قانونی این 7 زندانی را روشن کنند. دولت هند شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، محدودیت‌های تازه‌ای را در روابط بازرگانیش با ایران اجرا می‌کند. به این ترتیب هر گونه تجارت کالا و تکنولوژی با ایران که میتواند به برنامه هسته‌ای این کشور کمک کند ممنوع است. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در گذشت میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی را تسلیت گفت. بر پایه گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه روز پنجشنبه با انتشار پیامی در گذشت پدر میر حسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران را به وی تسلیت گفته است. میر اسماعیل موسوی روز چهارشنبه در منزلش در تهران به دلیل کهولت سن از دنیا رفت. اما بشنویم از عراق. روز جمعه در پی تظاهراتی که در شهر سلیمانیه واقع در شمال عراق علیه دو حزب اصلی کرد برگزار شد، دست کم 18 نفر زخمی شدند. چند پلیس، یک تظاهرکننده و یک خبرنگار از جمله مجروحان این حادثه هستند. به گفته شاهدان در این تجمع که عصر روز جمعه در میدان تحریر در مرکز این شهر برگزار شد، بیش از 4000 تن شرکت کردند. اما از سوریه، روز جمعه دست کم 3 تن از تظاهرکنندگان در شهر دوما، حومه دمشق، پایتخت سوریه در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، به نقل از شاهدان عینی، روز جمعه در شهرهای درعا، لازقیه و بانیاس هم تظاهرات اعتراض‌آمیزی برگزار شد. فعالان سیاسی سوریه این جمعه را روز شهید نامیدند و خواستار برگزاری تظاهرات گسترده برای ارج نهادن به بیش از 70 تن از کشته شدگان نارامی‌های دو هفته اخیر شدند. و اما بشنویم از افغانستان. روز جمعه در پی حمله معترضان به ساختمان سازمان ملل در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان، دست کم 12 تن کشته شدند. 8 تن از قربانیان از کارکنان خارجی سازمان ملل و 4 تن دیگر هم از شهروندان افغان بودند. تظاهرکنندگان افغانی به سوزاندن قرآن که گفته می شود توسط تری جونز، کشیش کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدای آمریکا انجام گرفته، اعتراض داشتند.
با سپاس از نوشین سید حسینی. عزیزان نوبت میرسه به برنامه یه هفتگی پیک فرهنگ که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، من الهی روانشاد همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بسیار خوش و مفرحی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که 13 به در سرشار شادی داشته باشید و یادتون باشه زمین زیبای من را باید دوست بداریم و محترم بشماریم. اما نوشین سید حسینی حتما باز میگرده راز ساعت 1 بامداد و شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میده. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده با شما در دومین هفته نوروز با انتشار ویژه‌نامه توفیق در آمریکا، 40 سال پس از توقیف، کاری از بیژن اسدی‌پور، یکی از سه تفنگدار این فکاهی‌نامه مصور،
نشریه‌ای که در ذاتش عشق به مردم رو شما می‌بینید،
با خانه 37، اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت،
خانه است در خیابان شامپیونه پاریس که در اون صادق هدایت خودکشی کرد،
و با مجموع مقاله‌های تازه درباره همین نویسنده، و با شاهنامه در برلن. بنیاد میراث فرهنگی در لندن در دومین هفته نوروز سال 1390 میزبان نمایش اولین فیلم مستند درباره زندگی صادق هدایت، نویسنده فقید پیشگام، در زمینه رمان مدرن فارسی بود و رونمایی از کتاب مجموع مقاله هایی به زبان انگلیسی به نام صادق هدایت و دنیای شگفت‌انگیز او. همایون کاتوزیان ویراستار و نویسنده مقدمه و دو مقاله این کتاب و استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد، سخنران اصلی گردهمایی روز چهارشنبه بنیاد میراث فرهنگی در لندن، میهمان پیک فرهنگ است تا هم درباره کتاب تازه بگوید و هم درباره اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت، ساخته محسن شهنازدار و سام کلانتری به نام خانه 37.
کتاب مجموعه مقالاتی است که در کنفرانس صدای هدایت، که کنفرانس بین‌المللی بود که بنده در آکسفورد در دانشگاه آکسفورد سازمان دادم، در اون کنفرانس ارائه شد. در نتیجه کتاب مجموعه است از 12 مقاله که 3 تا از اون مقاله ها مال خود بنده است و 9 تاش مال دیگرانه، و یکی از اون مقالات بنده مقدمه شه که در اونجا زندگی و آثار هدایت رو خلاصه کردم و ضمناً مختصراً شرح دادم که ربط مقالات بعدی رو، مقالات دیگران رو به این زندگی و آثار هدایت نشون دادم.
بعد در مورد این فیلمی که برای اولین بار در خارج از ایران نمایش داده شد، خانه شماره 37.
بله، اولا خانه شماره 37 خانه است در خیابان شامپیونه پاریس شماره 37 که در اون خانه صادق هدایت خودکشی کرد. به این جهت فیلم روشش باشن خانه شماره 37. اما این فیلم سابقه این بود که کسان که این فیلم رو ساختن 5-6 سال پیش با من تماس گرفتن و اومدن آفکر با من مشاهده نسبتاً مفصلی کردن و گفتن ما میخواییم این مستند رو بسوزیم در باره کار زندگی داد. البته یک کسی دوستان من توصیهشون کرده تا گفت این آدم جدی است و بعد رفتن و چند سال طول کشید و ازتون خبری نشد و داشت کشید که من فکر کردم که مسئله رها کردم، ولی بعد 7-8 ماه پیش به من نوشتن که ایمیل کردن که این کار انجام شده و میل دارن که این در لندن در یک محفل بالای فرهنگی مثل آکادمی بریتانیا که با ما همکاری کرد برای نشان دادن، دلشون می‌خواست که در لندن در یه همچین محمل و محفلی نشان داده بشه و من ازشون خواستم که یک حلقه از اون فیلم برای من بفرستن. فیلمو دیدم که به عنوان یک کار مستندی که برای اولین بار درباره کار زندگی هدایت شده کار بسیار قابل قبولیه. این هست که با میراث فرهنگی ایران تماس گرفتم و اونا رو در جریان گذاشتم و مسئله به این ترتیب دنبال شد.
پیک فرهنگ
پس از 40 سال که از توقیف مجله فکاهی توفیق در سال 1350 می‌گذرد، در نوروز 1390 دفتر هنر ویژه توفیق در آمریکا منتشر شد. با نزدیک 1200 صفحه مطلب مبتنی بر آرشیو توفیق، از طنز، کاریکاتور و طرح گرفته تا شعر و گفتگو و بیان خاطرات و عکس‌هایی که بسیاری از آنها برای اولین بار چاپ می‌شود. گزیده ای از پیوست صوتی این ویژه‌نامه را تا لحظاتی دیگر برای اولین بار می شنویم. بیژن اسدی‌پور از جوانترین همکاران توفیق در دهه 40 و 50 و مدیر مسئول و سردبیر کنونی دفتر هنر در نیویورک، میهمان پیک فرهنگ دومین هفته نوروز است تا از خروس لاری و فینگلی و ستوفنگدار و دیگر دستندرکاران فکاهی‌نامه‌ای بگوید که برای 5 دهه در ایران مونس عام و خاص بود. خب آقای بیژن اسدی پور، نوروز شما پیروز. شماره 20 دفتر هنر هم در آمد ویژه فکاهی نامه مجله توفیق و مدت ها پیش وعدش رو داده بودین. حالا که این کار به سرانجام رسیده همزمان با نوروز، از نتیجه کار راضی هستید؟
خب احساس هم این هستش که میتونم سال نو رو به این وسیله هم به همه هممیهنان عزیزم تبریک بگم. ولی من اگر راضی باشم مثل بقالی هستش که از ماست خودش تعریف کنه، شما باید راضی باشید.
یه چند تا عکسی که در این شماره ویژه دفتر هنر، شماره 20 ویژه توفیق آمده،
بله،
از عروسی پرویز شاپور و فروغ فرخزاده. بله. اولین باره که اینا چاپ میشه؟
بله، اینها عکسایی هستش که تا حالا دیده نشد. منوچهرخان شاپور که برادر بزرگ پرویز هستند و حالا در کانادا بعد از مدتی بندر پیدا کردن، با هم گپ زدیم که بیژن من یه چند تا عکس دارم براتون میفرستم. خب منم فکر کردم که مناسبه که بغل کارهای خود پرویز بیاد و اینها برای اول بار چاپ میشه. بعده
به جز این دیگه چه چیزایی هستش که برای اولین بار در این شماره دفتر هنر ویژه توفیق چاپ میشه؟
در این شماره شما خیلی از چیزایی که میبینید برای اول بار هست. در یک تصویری در اون قسمت آرشیو عکس ملاحظه میکنید هیئت تحریریه توفیق در 1318 هست، یعنی مثلا 7 سال قبل از اینکه بنده به دنیا بیام، از آرشیو نورالله خان خرازی هست که به من دادن. یا برای دفتر هنر تهیه شده بسیاری از عکسایی که مازیار توفیق فرستاده از خانواده ممدلی خان توفیق، همسر شادروان حسین توفیق، عکسایی هست که شما برای اول بار میبینید. حتی عکسی هست از ممدلی خان توفیق که مثلا 5-6 سالشه که همون صفحه اول چاپ کردیم، شادروان حسین توفیق نشسته و اینم یه بچه کوچیک پایینش نشسته.
آقای بیژن اسدی پور، خب این توفیق یادآور نام بسیاری هست. توی کشتی نوحی که اونجا آمده جزوه چیزایی که چاپ شده،
بله،
نام های ابوالقاسم حالت، کیومرث صابری فومنی، بله، اسماعیل نواب صفا، هادی خورسندی، از طراحا به جز خود شما احمد سخاورز، ناصر پاکشیر و از دیگران که با شما مشهور بودن خیلی،
بله،
پرویز شاپور، کاری کلاماتور نویس و همطور عمران، بله، صلاحی و بسیاری دیگران.
بله.
اون چیزی که توفیق رو توفیق میکرد به نظر شما چیه؟
توفیق یه پایگاهی بود که برای اول بار در مطبوعات ایران شما میبینید که یک عده طنز نویس و فکاهی نویس ایرانی رو زیر چتر خودش جمع میکنه و برخی رو پرورش میده، برخی رو گسترش میده کارشونو. و اهمیت دیگر توفیق شیوه کار خودشون بود. برادران توفیق اینها سعی میکردن که مستقل باشن و از طریق تک فروشی مجلشون، یعنی اتکای به مردم، کارشون ادامه بدن، که شما میبینید که مردم هم همین احساس و نسبت به توفیق دارن و او رو دوست دارن. و حالا بعد از 40 سال که به ناحق نگذاشتن این نشریه‌ای که مردم دوست هست منتشر بشه، حالا ما داریم صحبتشو میکنیم.
در مورد این خانواده توفیق که گفتید، خانواده جالبی باید بوده باشه.
بله، شادروان توفیق که حسین توفیق بنیانگذار هستن، در 1318 بعد از یک زندان و درگیری و مکافاتی که میکشن وقتی بیرون میان، فوت میکنن در یه فاصله کمی. پشت سرش تنها پسرشون ممدلی خان توفیق کار رو به عهده میگیره که تا سالهای 32 ادامه میده. بعدا خود ممدلی خان به خاطر جلدایی و مطالبی که چاپ میکرد، فلک الافلاک و خارک و اینا، تبعید میشه و اجازه انتشار توفیق برای 4 سال ممنوع میشه، اصلا نمیشه نامش به زبان آورد. 1337 خواهرزاده های شادروان توفیق که برادران توفیق باشن، حسن، حسین و عباس توفیق، مجددا نشریه رو دایر میکنن. چون نام توفیق نمیتونستن بگذارن، عنوان نشریه رو میذارن فکاهی و بعد زیرش کوچیک مینوشتن برادران توفیق. بعد کم کم اون فکاهی و نشریه و برادران و اینا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجددا مردم میبینن که همون نشریه توفیق هستش. در نتیجه ما با 3 دوره در توفیق روبرو هستیم. یکی شادروان حسین توفیق هست، بعد دوره ممدلی خان توفیق پسرشون هست، و دوره‌ای که 3 برادری که خواهرزاده شادروان توفیق میشن.
و شما و عمران صلاحی هم جوان‌ترین ها بودیم.
بله، ما خیلی کوچولو بودیم اون زمان. غروبا که میشد میخواستن مثلا یه چیزی سفارش بدن بگیرن، بعد تا ما میخواستیم یه چیزی بگیم حسین آقا میگفتن که برای بیژن و عمران هم دوتا شیر پاستوریزه بگیر با پستونک. این هستش که بله ما جزو بچه های جوان توفیق بودیم. بله
در سیدی دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق
بله.
همچنین ماجرایی هست با صدای پرویز شاپور
بله.
که قبل از اینکه به بازار بیاد از طریق پیک فرهنگ داره پخش میشه.
خیلی خوب
ماجراشو بگین که پخش کنی.
بخشایی بود که آقای کیخسرو بهروزی میامدن بخشی از نوشته‌های کوتاه ما رو ضبط میکردن، خاطره غیره. این یکی از لطیفه هایی هستش که شاپور خان برای کیخسرو بهروزی تعریف کردن که بعد ایشون محبت کردن به من دادن.
وقتی بچه بودم میرفتم مدرسه به طور کلی از نظر درسی خوب نبودم. یعنی هر زنگی بود و هر کلاسی بود و هر درسی بود بالاخره کتک حتما میخوردن. بعد یه دفعه خاطرم از دیکته گفت معلم، قناری رو من با قین نوشتم. بعد اومد و منو با گوش بلند کرد از زمین گفت که چرا قناری رو با قین نوشتی؟ گفتم چون فصل بهاره اگه خواست آواز بخونه بتونه. بعد یه دفعه اومد من قناری رو با قین میخواستم بنویسم ولی اشتباه کردم نقطه‌شو نذاشتم با این نوشتم. بعد اومد منو با گوش بلند کرد گفت چرا با این نوشتی؟ پس گفتم نه خیر من با این ننوشتم، قناری اشتباه کرده نقطه رو به جای دونه خورده.
در سیدی پیوست دفتر ویژه توفیق بله. از جمله همچنین تصنیفی هست بحر طویل با صدای حسین همدانیان.
بله
ماجرای این چیه؟
خب میدونید که آقای همدانیان خیلی اصلا اینطور میگفت میخوند، یعنی این کارهایی بود که به این صورت انجام میداد
و اینا مثلا در توفیق چاپ میشده بعدن به صورت بله. بله. تصنیف خونده میشه.
دوش رفتن به بره دل برک سیمین پرم، گفتم از عشق تو خشکی گرن در کمرم، خوب جود اوز تو خرگش به من عشق خرم، جسک با پاشنه کفشت بزد توی سرم، سرم 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 بر زمینم زد و انداخ چو خر توی دلم، گفتم از عجل که آخر بکنه دوست بلم، تا نگویم خرای تو خلی بنده چونم، عصبانی شد در چند لگت توی دلم، آخ دلم 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 دلم، گفتم اکنون که زدی این همه چک بی سببم، بوسه اینی بده تا که بخوابت قصدبم، رفت تا بوسه دهد زان لب همچون دو تبش، لب بشود و دو سه تا باز گرفت او به لبم.
حالا البته من نمیدونم که اون شعری که در اونجا میخونه کار کدوم یکی از بچه های توفیق هست. معمولا اینا کارای غلامرضای روحانی اجنه توفیق کار او هست. ماشین مشتی ممدلی یا مثلا سلام علیکم چیزای عامیانه داره که خیلی بین مردم رواج پیدا کرده و یکیش هم تو همین شماره که مال توفیق هست من آوردم. جمع شدن دور او عمه و خاله و پدر، تا به دم اتومبیل بدرقه رفت کل سفر، گفت به شوهرش که چون بود سفر پر از خطر، من بمیرم نری بی خبر، من بمیرم نزنی به در، من بمیرم نکنی سفر.
آیه بیژن اسدی پور چند لحظه پیش اشاره کردین به این ماشین مشتی ممدلی با صدای جواد بدیزاده که در پیوست صوتی دفتر هنر ویژه توفیق هست. میشنویم اون وقت سوال بعدی رو بپرسم. در سیدی پیوست ویژه توفیق همچنین تصنیف سمنو سمنو آی سمنو هست که من از طریق همین شماره متوجه شدم شاعرش ابوالقاسم حالت. اینم اول در توفیق منتشر شده بود.
بله بله اینا کارای آقای مرتاش هست که
اسماعیل مرتاش
بله اونجا یک جمعی بودن که باهاشون کار میکردن تو لاله‌زار و اینا موسیقی درست میکردن، خواننده هایی مثل شجریان و غیره هم باهاشون همکاری میکردن. آقای منتشری هم یکی از خواننده هایی بودن که باهاشون همکاری میکردن و برای شیرینی فروش و نمیدونم چیزهای مختلف دارن. این یکی که چون مناسبت با نوروز داشت ما در اینجا آوردیم.
سمنو با غم شیرینه، یکی از اون هفت تا سینه که دو صفحه پیچینه یکی از هفتینه سمنو سمنو آی سمنو مال هفتی سمنو مال پای هفتی سمنو
هنگزار سمنو بده به من.
اگه برگردیم به عقب، خب توی سعدی، مولوی، البته عبید زاکانی طنز نمایانه. در دوران مشروطه ملا نصرالدین رو داشتیم که اونم نشریه مصوری بود و البته طنزهای ده خدا دخو، و بعد در کنار توفیق چرنگر رو توی دوره بعدیش و بابا شمل و اینها. در این امتداد نشریه مصور فکاهی به اضافه طنز سیاسی، توفیق در کجا قرار میگیره؟
بله، توفیق چند تا ویژگی داره. یکیش این هستش که دوامی که میاره تو تمام این افت و خیزها، مثلا شما چلنگر رو که نام بردید یا بابا شمل، اینا دوره هایی که چاپ میشن خیلی کوتاه هست، مثلا 2.5 سال، مثلا 3 سال، ولی توفیق 50 سال منتشر میشه با یه مثلا توقف 3-4 ساله. این ادامه که تونسته بده این سالهای سال، یه دورهی وقتی که میبینه که امکان نداره کاملا ادبی میشه. اگر در سال شمار همین دفتر هنر ملاحظه بفرمایید، اونجا ذکر میشه که در یه فاصله کاملا جدی میشه، شعر شعرا و ادیبا و مقالات اینجوری چاپ میکنه، اصلا فکاهی نیست. در حال خود حسین آقا شادروان، حسین توفیق هم به همین نام یاد میکنن که بسیار آدم انعطاف پذیری بوده، آدم ملایمی بوده. تمام اینها دست به دست هم میده که این نشریه بتونه 50 سال دوام بیاره. و بعدن کار دیگری که نشریات دیگه میکردن توفیق نمیکرد این بود که شما از چلنگر که نام میبرین، اون خودش رو میبره وابسته میکنه به حزب توده. نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی توفیق وابسته به مردم ایران بود. البته ممکنه در کاراش که نگاه میکنید خیلی مثلا شوق و ذوقش رو به مصدق و به ملیگراها ببینید، ولی اصولا به عنوان کسی که مثلا نشریه مثلا جبهه ملی هست خودشو معرفی نمیکنه، استقلالش نگه میداره و اون نشریات دیگه هر کدامشون به یه گونه این ویژگی توفیق رو ندارن. جلسات توفیق که برگزار میشد، خود من شرکت داشتم، چیزی که به نظرم خیلی هنوزم در ذهنم مانده این هستش که خود برادران توفیق در جلسه حضور داشتن ولی رئیس جلسه مرتضی فرجیان بود. یعنی اگر یه سوژه‌ای رو خود حسن آقا یا حسین آقای توفیق فکر می‌کردن، ایشون میتونست رای گیری کنه و بگه سوژه ایشون خوب نیست و چاپ نمیشه. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده و این نشریه‌ای که واقعا مردم دوست هست، یعنی در ذاتش عشق به مردم رو شما میبینید، این بعد از سالها هنوز میبینید که نامش برای همه کشش داره.
مشروع گفتگو با بیژن اسدی‌پور همراه با فایل کامل مفصل و نیم ساعته گفتگو، از جمله درباره خط قرمزهای توفیق و دیگر خاطراتش، به زودی بر روی سایت رادیو فردا radiofarda.com. شماره بعدی دفتر هنر ویژه علی اکبر ده خداست. و سرانجام در گرامی داشت نوروز 90 و هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه فردوسی، این روزها نمایشگاهی از نسخه های نفیس خطی این اثر همراه با مینیاتورهای الهام گرفته از داستانهای شاهنامه در برلن برپاست. با همکارم شهرام میریان همراه می شویم تا از این نمایشگاه دیدن کنیم.
همزمان با آغاز نوروز سال 90 خورشیدی، نمایشگاهی به انگیزه 1000 سال پایان سرایش شاهنامه در موزه پرگامون در شهر برلین برپا شده. نسخه ها و تکبرک های خطی شاهنامه همراه با حدود 100 اثر نفیس دیگر از جمله مینیاتورهای ایرانی در این نمایشگاه به تماشا گذاشته شده. در این مینیاتورها برخی از داستانهای معروف شاهنامه، این اثر جاودانه فردوسی طوسی، نقش بسته است. در بروشورها و نوشته های این نمایشگاه از شاهنامه فردوسی به عنوان بزرگترین اثر حماسی دنیا یاد شده که در آن حدود 50,000 بیت شعر آمده. در این نوشته ها شاهنامه با دیگر آثار حماسی دنیا از جمله داستان های هومر یونانی هم مقایسه و گفته شده. شاهنامه از نظر حجم و شمار ابیات حدود 2 برابر بزرگتر از 2 اثر حماسی هومر است. درباره مقام و عظمت شاهنامه فردوسی هم زنده یاد ذبیح الله صفا، نخستین ادیب معاصر ایران که به موضوع حماسه سرایی در ادبیات فارسی پرداخته، چند سال پیش در سخنانی در دانشگاه کلن آلمان چنین تصویری به دست داد:
بدون هیچ گونه اغراق، حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیا و همه اینهایی که این حماسه ملی رو ساختن همه‌شون ناقل بودن. توانایی نقل است که در اینها اهمیت دارد. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است. فردوسی در این نقل چنان وفادار است که انسان به حیرت می‌افتد و چنان فصیح است که هیچ کس نمی‌تواند به گردش برسد. و جمع این دو مطلب یک معجزه است که فقط از این مرد بزرگوار برآمد. فردوسی اون چرا که به میراث برده بود آن را برای ما به یک نظم فصیح زیبای معجزه آسا باقی گذاشته است.
فردوسی طوسی آفریننده شاهنامه در این اثر جاودانه خود با بیان حدود 50,000 بیت شعر تصویری گویا از به سلطنت رسیدن کیومرث، نخستین پادشاه اسطوره ایران، تا سرنگونی یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی به دست می‌دهد. در برگه‌های اطلاعاتی نمایشگاه موزه پرگامون در شهر برلین از ترجمه شاهنامه به زبان آلمانی هم یاد شده. فریدریش روکرت، اندیشمند آلمانی، 192 سال پیش نه تمام شاهنامه بلکه بخش بزرگی از این اثر جاودانه را به زبان آلمانی برگرداند. برخی از داستان‌های شاهنامه از جمله داستان معروف رستم و سهراب هم تاکنون چندین بار به زبان‌های گوناگون به صورت فیلم بر پرده سینماهای دنیا نشسته. بازگو کردن داستان‌های شاهنامه فردوسی به صورت نقالی و یا نمایش تک نفره هم در ایران همچنان رایج و متداول است. یکی از زنان جوان ایرانی که چند سالی است در ایران به نقل شاهنامه در مکانهای عمومی سرگرم است، خانم فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید است.
نقل اختر زهره مطرب ساقی مجلس هلال می طرب ساقی قمر جام بلورش آفتاب این قسم بزمی به روی یل پهلوان رستم تاج بخش آراستن من چون زهم شیرگان برترم همی باس مانم در آرد سرم ز تخم کیم و از کدام این گوهر چه رویم چه پرسند نام پدر نمانم تو را زندن در پدرم کیست؟ زهراب غرشی کرد سپر و گرفت جلوی تیرها اومد جلوتر گردآفرید مثل آتش به جوش و خروش سر نیزه را سوی زهراب کرد عنان و سنان را پر از تاب کرد
یادی از بزرگ طوس پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. 13 شما به در. اگر خواستید به پیک فرهنگ هم بگویید به چه نیتی سبزه گره میزنید. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.